الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسائل انتهایی مربوط به احکام حائض. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی فرمودن در مسئله شماره 41 که یستحب و للحائض ان تتنظف وتبدل القطنة والخرقة وتتوضا في اوقات الصلاة، تا اینجا که وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة القرآن والأولى اختيار التسبيحات الأربعة، وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغالات بالمذكورات. این تتمه اون مسئله 41 بود که دیروز بحث شد که وضوء و استقبال و ذکر الله برای فرد حائض برگرفته از نصوص و جمع بین نصوص مستحب مؤکد است. نکته های تکمیلی اون مسئله این است که ام سید می فرماید اولا این است که اختیار کند تسبیحات اربعه را، که اولویتش در این جهت از این جهت است که تسبیحات اربعه جامع است، هم تسبیح است هم تهلیل و هم تهلیل، و ذکر بسیار مقدسی است که در تفسیرم آمده است که ذکر الله کثیرنی که در کتاب الله آمده است تسبیحات اربعه است، و سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد می فرماید که و ان کانت نعم و ان لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه، اگر فرد حائض تمکن از وضوء نداشته باشد که در اوقات صلات وضوء بگیرد، بر اساس قاعده سمح سهله شریعت می تواند بدل از وضوء تیمم کند. سؤال این است که تیمم در بدل وضوعی که طهارت می شود آمده است، نه در بدل از وضوعی که یک عملی است اختصاص دارد به حائض. جوابم این است که تیمم در بدلیت از وضوع اطلاق دارد، هر کجا وضوع متعذر شد بدل از آن تیمم است. تا اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد. بعد از اینم سید می فرماید که ول اولا عدم الفصل، اولا بهتر این است که فاصله بین وضوع و تیمم در کار نباشد، بین وضوع و تیمم و اعمال که از کار است. این اولا چه اولاییست؟ اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفتیم احوت و اولا که در فقه به کار می رود، اولا من حیث المدرک هست، احوت من حیث العمل هست. اینو به ذهنتون سپرده اید. و گاهی اولا به معنای غیر از اون معانی فقهی به کار می رود. اولا یعنی در حقیقت بهترین وجه عمل، بهترین صورت مسئله، بهترین صورت مسئله این است. این بهترین صورت مسئله که غیر از اون اولا و احوتی است که در فتوا میاد، این در حقیقت برگرفته از یک درک عقلی است، یک استحسان عقلی است. یاد شما هست که گفتیم ما استحسان را به عنوان دلیل قبول نداریم، دلیل نیست.
اما
اصلا تو حافظه ما آقای علیزاده است. اما استحسان یک مؤید، یک امتیاز هست. این اولاد در این امور مستحبی برگرفته از یک استحسان عقلی است. شمایی که در بحث استحسان خونده اید، اگر بگیم این اولا ریشش استحسان هست، میگید تمام استحسان که درست نیست. اونتا ما با شرحی که دادیم استحسان در این مورد جا دارد. استحسان یک درک و تحلیل عقلی که مطلوبیت و مایه برای یک عمل و حسنی درک بشود استحسان. اینجا چرا حسن درک میشد؟ حسنش اینه که فاصله نباشد تا سیلان دم و آلودگی صورت نگیرد، پاک بماند و با پاکی تا آخر برسد تمام. ول اولا عدم الفصل بین الوضوء و تیمم و بین الاشتغال بالمذکورات. ولا یبعد، آقای موحدی، ولا یبعد بدلیت القیام ان کانت تتمکن من الجلوس و الظاهر نعم انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهوده. سید دیگه کار ناقص نمی گذارد. منظور از سید، سید طباطبایی است، نه مطلق سیدی که شامل احقر الموجودین هم بشود. سید کارش درست کامل میکند مطلب و میفرماید که خب برای حائز آمده بود که تجلس، اگر حالی داشت در مصلاش ایستاده شد. میفرماید که بعید نیست که قیام بدل از جلوس هم قرار بگیرد، مشکلی ندارد. این لایبعد که میگه برای این است که در جلوس، جلسه ای که درباره حائض گفته شده است، ظاهر امر اینه که متناسب حال، بر اساس تناسب حکم و موضوع جلوس براش گفته شده است و الا جلوس موضوعیت ندارد که بگید قطعا باید جالس باشد. مشغول عبادت بشود، جلوس به نفعش هست که سیلانی صورت نگیرد، اگر قیام بکند مانعی نداشته باشد. لذا لایبعد می فرماید. بعد هم تتمه این مسئله نسبتا طولانی این می شد که و ظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهوده، ظاهر اینه که این وضوء به نواقض معهوده نقص می شود. این نکته، این ظاهر چه ظاهریه؟ ظاهر نص، ظاهر حال. گفته بودیم ظاهر دو قسم هست، یه ظاهر، ظاهر که مربوط به نصوص می شود که ظهور دلالی دارد، یک ظاهر، ظاهر حال هست که طبیعت مسئله، طبیعت عمل ظاهرش این است. منظور از این ظاهر همین معنای دوم هست که مقتضای طبیعت این وضوع این است که با نواقض نقض می شود. این مطلب تا اینجا تمام. مسئله 42، یکره للحائد الخضاب بالحناء او غیرها و قراءت القرآن ولو اقل من 7 آیات و حمله و لمس هامشه و ما بین سطوره ان لم تمس الخط و الا حرمه. می فرماید که مکروه است برای حائض خضاب به حنا، حناوندان نداشته باشد. در این رابطه که خضاب اون هم به فرد به مصداق خاصش که حنا باشد کراهت اعلام شده است، این کراهت مورد اتفاق و مدلول نصوص مستفیضه هست. اولا محقق از اتفاق علما خبری بگیریم و اشاره کنیم. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب معتبر، جلد 1 صفحه 233، همین شماره دوم 233، می فرماید یکره الخضاب، اختضاب مکروه است و هازا مذهب علما اینا، این مذهب علما ایناست. مسئله مذهب علما چیه؟ اجماع یا تسالم یا یه اصطلاح سومی است برای شما شاید گفته بودم، درسته؟ خیلی خوب، مذهب علما ایناست. بنابراین مذهب علما امام دو نکته دارد. یه نکتش این است که بین علمای ما تسالم است، نکته دیگر این است که در بین ابناء عامه اختلافی ممکن است دیده شود. اگر نگاهی به آراء ابناء عامه در کار نباشد علما اینا را به کار نمی برن. منظور از مذهب علما اینا معلوم شد، اما نصوصی که در این رابطه آمده است ایشان اشاره می کند محقق حلی به روایت شماره 7 باب 42 از ابواب حیض، روایت یعقوب احمر عن عامر ابن جزاعه. سند رو بخونیم: و به اسنادهی، و به اسنادهی، روایت قبلی رو که ملاحظه میکنیم، اسنادهی به حسین ابن سعید اهوازی ارتباط پیدا میکنم، چون در روایت، در یک روایت، در دو روایت قبل آمده است که محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن فضاله، اینجا آمده است و عنه عن فضاله، این می شود حسین ابن سعید. انا ابی النظرا، عفوا، و به اسناد، شماره 7 بود، و به اسنادهی عن علی ابن الحسن، این هم به همون روایت شماره 5 مربوط می شود. اسناد حسین ابن سعید، عفوا، این شماره 7 مربوط می شود به شیخ، خود شیخ از علی ابن الحسن ابن فضال نقل می کند. و به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال، علی ابن الحسن ابن فضال کسی است که شیخ به اسناد خودش از ایشان نقل میکند. این حسن علی ابن حسن ابن فضال که از بنو فضال هست که میدانید، بله احسنتم، خود ماروان. اما سیدون الاستاد به این اسنادهی اشکال کرد و جوابش رو هم گفتیم، دیگه تکرار نکنیم. این اسناد درسته. خود علی ابن حسن ابن فضال هم مورد اعتبار هست، ثقتون فی الحدیث، ایشون از علی ابن اسباط نقل میکند. علی ابن اسباط هم که ثقتون و معتبر، توثیق خاص دارد و از اجلا و ثقات. عن عمه یعقوب الاحمر، این علی ابن اسباط هم از عم خودش یعقوب احمر روایت نقل میکند که این یعقوب احمر توثیق خاص ندارد ولی امتیازات و مدایحی براش پیدا میشود که بعید نیست سند حسن بشود. عن عامر ابن جزاعه که در سند ابن قولبه آمده است، در سند کامل الزیاره، محقق حلی به این روایت اعتماد کرده است. عن ابی عبدالله علیه السلام سمعته یقول لا تختضب الحائض ولا الجنب. امام صادق فرمود که حائض و جنب خضاب نکنند، نهی شده است از خضاب که در حال حیض خضاب انجام نگیرد. قدر متیقنش حنا هست. روایت شماره 8 رو بخوانیم: عبدالله ابن جعفر حمیری فی قرب اسناد عن محمد ابن عبدالحمید عن ابی جمیل عن ابی الحسن موسی ابن جعفر. خب شما در جریان هستید کما بیش که سند قرب الاسناد درست است و محمد ابن عبدالحمید هم اعتبار دارد، ابی جمیله هم اعتبار دارد. ان امام موسی بن جعفر لا تختضب الحائض نسی است دال بر این مطلب عدم جواز اختضاب.
این دو تا رو باید چند تا قربان اسناد داشتیم چجوری بگیم سند درسته؟
قربان اسناد رو باید در رجال برای شما کتاب قربان اسناد رو شرح دادم. برای گفتم اونجا در قربان اسناد مثل مستطرفات چطوری بود؟ شرح دادیم چند تا مجموعه روایی داریم که اینها از حیث رجالی تحقیق شده اند و این اعتبارش کامله بلا شبهت، مگر جایی که به سند به خود حمیری اشکال داشته باشه. اگر سند به حمیری برسد، کتاب قرور اسناد مثل مستطرفات، اینها کتبی است که مجموعه های روایی معتبر مسند صحیحه یا مصحح عمدتاً صحیحه هستن. اجازه بدید این روایات که آمد و به ما اعلام شد که خضاب جایز نیست. محقق حلی می فرماید که این روایات در حد مستفیضه است، مؤید بر اون مطلبی که ما قبلا گفتیم که چه بود؟ که اگر سه روایت با اعتبار درباره یک مطلب به دست ما برسد، میتونیم مستفیضه بگیم. و بنابراین اینجا که میبینیم در حد سه روایت آمده است که چی؟ خضاب صورت نگیرد. دو روایت آخری صریح بود، روایتی که در شماره 4 هم آمده است دلالت بر این دارد که خضاب اجتناب بشود، در روایت شماره 4 بود. شما جمع‌بندی کنید، سه تا روایت اینجا آمده بود، دو روایت صحیح صریح بود که روایت شماره 7 و شماره 8 بود، روایت شماره 4 آمده است که می‌فهمد بلی از امام صادق علیه السلام الا انه قال لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك، یعنی یک اشاره ای دارد که این خضاب براش در این حالت مشکلی ایجاد نکند، خضاب کند، آرایش کند، بعد از خالحش استفاده مواقعه بشود. این نکته را دارد. اون اشعار یا دلالت التزامی به عدم جواز دارد. دو تا روایت دیگر صریح در عدم جواز، نتیجه چه شد؟ محقق حلی می فرماید که مستفیض هست. آن چیزی که این آستین پاره اعلام کرده بود که اگر سه تا روایت رو دیدید مستفیض، شاهدم براتون آوردم، شک نکنید. در قبال این روایات نصوص دیگری داریم که شماره روایت شماره 5 و شماره 6 هست. در این دوتا روایت اعلام شده است که خضاب اشکال ندارد، تعارض میکند. روایت شماره 5 محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضاله که فضالت ابن ایوب هست، عن ابی المغراء که علی هست و اعتبار دارد، عن العبد الصالح امام کاظم علیه السلام قال قلت المرأة تخطب و هی حائض قال لا لیس بهی بأس. این که دیگه اشکال ندارد. شماره 6 هم همین عبارت رو دارد، قال لا بأس. این دوتا روایت جواز رو اعلام میکند، روایت هایی که محقق حلی مستفیزه گفت عدم جواز، در جمع بین این نصوص چه عملیات انجام بدیم؟ محقق حلی می‌فرماید که مقتضای توفیق بین این دو دست از روایات این است که حمل بر کراهت بکنیم. کلمه توفیق که آمد معناش چیه؟ جمع عرفی. جمع عرفی عبارت دیگرش توفیق هست. معنای جمع عرفی هم این است که هر یکی از دو روایت را با اون معنایی که حمل میکنیم عرف بپذیرد، عرف خلاف و تخلف تلقی نکند. اینجا که میگیم جایز نیست، میگیم بله جایز نیست ولی مکروه. برای عرف متشرع منظور از عرفی که در روایات میگیم عرف متشرع است. عرف خاص یعنی عرف متشرع. عرف متشرع میگد عدم جواز یعنی کراهت، عیبی ندارد. و اون طرف هم که میگه جائز است یعنی حرام نیست و اشکالی ندارد. این جمع شد بین این دو دست از روایت بر اساس جمع و توضیحی که محقق حلی فرمودن، که محقق حلی کلام محقق کلام تحقیقی است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 7 صفحات آخر کتاب، یعنی 5-6 صفحه به آخر کتاب، میفرماید که از شما اگر حسابش رو میخواد 470 به بعد تقریبا 475 کتاب تمام میشد. میفرماید که درباره این روایاتی که آمده است اگر ما جمود کنیم به دلالت روایات و قواعد میتونیم بگیم که اصلا از اساس جائزه. برای چه؟ برای اینکه اون روایاتی که به عنوان روایات ناحیه آمده است قسمتی از لحاظ سند مشکل دارد و قسمتی هم معرض آنها با اون خصوصیات به حساب میاد، استناد به آن که کامل نشود، روایاتی که دال بر جواز دارد سند درست و جواز هم لابأس به، میتونیم جواز اعلام کنیم. اما برای اینکه کلام منسوب به امام یا روایات و لو با سند ضعیف باشد تا جایی که امکان دارد ترک نشود و طرح نشود، همین است که حمله بر کراهت بکنیم. این مطلب تا اینجا تمام. در باره جمع یه نکته برای شما بگم و از اینجا بریم. در جمع شما دیدید که یک طرف مستفیزه بود، یک طرف هم روایتی بود معتبر. ما چه گفته بودیم؟ گفته بودیم که تواتر یعنی علم، علم به صدور، مستفیزه یعنی اطمینان به صدور. فرق بین تواتر و استفاضه، فرق بین علم و اطمینان هست. اطمینان هم علم تعبدی یا علم عقلایی است. بنابراین ما برخلاف مشهور گفتیم که اگر یک روایت صحیح معتبر با یک روایت مستفیزه تعارض کند، مستفیزه مقدم است. چرا مقدمه؟ برای اینکه قوت اعتبارش قطعا بالاتر است از قوت اعتبار یک روایت صحیح. در جمع بین روایات در کل ما این مبنا رو قطعا میتونیم تأیید بکنیم که روایت مستفیضه مقدمه. اینو به ذهنتون بسپارید. اما اینجا یک خصوصیتی داره که مستفیضه رو مقدم نمی کنیم. خصوصیتش چیه؟ خصوصیت اینه که اولا این نصوص درباره مستحبات و مکروهات هست، حکم الزامی ندارد. حکمی که الزامی نبود اگر به ذهنتون سپرده باشید قاعده چه بود؟ قاعده این بود که اگر تعارض در بین احکام غیر الزامی صورت بگیرد نیاز به مرجحات نداریم، از اساس تأخیر وجود داره، از اول تأخیر وجود داره، چون الزامی در کار نیست، پایش سست. بنابراین چون متعلق این نصوص احکام غیر الزامیه هست، الزام رو از اول اعلام میکنیم که حمل میشود این روایات به کراهت بر اساس حمل مطلق بر مقید. از باب حمل مطلق بر مقید حمل میکنیم روایات عدم جواز را به کراهت تمام. این نکته را که اینجا گفتیم، یه نکته تکمیلی دیگه هم در این مسئله باقی مونده و تمام، و آن اینه که قرائت قرآن. قرائت قرآن رو قبلا بحث کردیم، یه تتمه‌ای بگم برای شما. قرائت قرآن رو قبلا بحث کردیم، اما الان یه بحث مروری که داشته باشی که در متن آمده است این است که یکره قراءت القرآن ولو اقل من سبع آیات. این قراءت قرآن را که اینجا گفتیم که ولو هفت را کمتر از هفت آیه هم باشد شما باید مکروه اعلام بکنید. برای شما بگم که در این زمینه نصوصی که آمده است حمله بر کراهت یا عده از نصوص داشتیم که برای ما اعلام فرموده بود، اما در مجموع یک روایتی داریم باب 38. عنایت کنید باب 37 از ابواب حیض چهار تا روایت داریم که از اون روایات اجتناب و عدم قرائت قرآن استفاده می شود احیانا، و بعضی هاشون هم جایز اعلام میکند. مطلب را این دست از روایات برای ما صریح اعلام نمی کند. یه روایت رو به عنوان نمونه بخونم برای شما. بله، روایت اول صحیحه داود ابن فرقد از امام صادق. سألتو عن التعویز يعلق على الحائض قال نعم لا بأس، قال وقال تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها. فإن دلالت داره بر این که چه؟ که قراءتش اشکال ندارد. و روایات دیگری هم که
قرائت این به اصطلاح در تعارض اینجا مطلقا نقطه اشکال نداره مگر در مورد که حرام تموم اصابه باشه، یعنی این روایت مطلقه که در واقع جایز محترم مگر در موردی که استثناء شده که حرامه.
روایت داوودی
فرض شد کراهت که هست
او کراهت حالا فعلا که شما ذهنتون رو مشغول کردست اون در حال اختزا بود. این تازه شروع کردیم نصوصش رو هنوز نصوصش رو کامل نکرده. این روایتی که خواندم دلالت داشت بر اینکه جائزه، قرائتش جائزه مطلقا. این روایت دلالت دارد بر اینکه خوندن قرآن جائز است مطلقا، اما در بعضی از نصوص که داریم آمده است که قرآن را تا 7 آیه میتوند بخواند، بیشتر از 7 آیه نمیتوند بخواند. این قبلا گفتیم. سیدنا استاد میفرماید که یه روایت داریم که دلالت دارد که قرائت مطلقا جائز است، چه 7 باشد چه بیشتر از 7. این روایت عبارت است از روایت شماره 1 باب 38 ابواب حیض و صحیحه معاویه ابن عمار یا مصححه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحائض تقرأ القرآن و تحمد الله. اطلاق دارد. سید می فرماید این روایت که مصححه است، عزیز ما آقای همدانی که محققند، من مصححه را معنا کرده بودم، رفتن ایشان تحقیق کردن برای ما کامل آوردن. عنایت کنید مصححه چیه؟ مصححه اولا گفته بودم برای شما اصطلاح حادثی است، شایع نیست، کم به کار می رود. سید الحکیم و سید الخوئی به کار می برند در اصطلاحات محدثین و فقها ها کمتر به کار می رود. بعد از زمان شیخ انصاری آمده این اصطلاح که آقای همدانی تحقیق کردند. من معیارش رو گفته بودم، ایشانم از اون طرف تحقیق کردن. من چه گفته بودم؟ مصححه آن است که یک راوی در سند تو یک راوی یا دو راوی توثیق خاص نداشته باشد، اما اعتبارش به طور قطعی ثابت شده باشد پیش خود مجتهد عن اجتهادن یا پیش شما عن قاعدتن. اما مصححه یه مصداق خاص و متیقنی هم دارد. کجاست؟ که با که میگیم برگرفته از یک عبارته. از کدوم عبارت؟ از عبارت قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلم. از این کلمه تصحیح، تصحیح که صورت گرفت می شود مصحح. یعنی راوی اول که اصحاب اجماع از آنها نقل بکنن اون روایت می شود روایت مصحح. این قدر متقنه که با الفاظی که در متن کشی آمده است تطبیق کند. در متن شیخ کشی آمده است اجمع الاصابت و انا تصحیح ما یصح عن جماعت. این روایت رو سید میگه مصححه هست بر اساس شاید منظورش معاویه ابن عمار باشد. من بقیه این روایت رو که دیدم که همه توثیق خاص دارد ایشان مصححه فرمودن. قال متن رو گفتیم الحائض تقره. مدلول این روایت این شد که تمامی آیات قرآن در حال حیض قرائتش جائز است مگر آیات سجده. و اون روایاتی که آمده است در باب 27 بود ظاهرا اگر حافظم قاطی نکرده باشد که میتواند حائز قرائت بکند کمتر از هفت آیه. حمل بر چه میشود؟ حمل بر کراهت حمل، منظور این بود، حمل بر کراهت درجه پایین، یعنی نه یک کراهتی که میخوام بگیم، یعنی جایز هست ولی اگر کمتر از هفت تا باشه بهتره. حمل بر اولویت می شود، یعنی اولا این است که بهتر این است که در حد هفت آیه اکتفا کند. جمع بین این نصوص نتیجهش این شد که اگر با هفت آیه اکتفا بشود اولاست. والله هو العلیم. برای سلامتی آقای منظمان سلامت خواهد.